الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإن كان يؤيده تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورده. سو از سر صحیح ثالثه بود برای زراره که در شک در رکعات بود، امام علیه السلام فرمود اگر شک داره و نمیدونه که 3 یا 4 قام فعضاف الیها اخرى ورا ینقض الیقینه به شک، نقض یقین به شک نکنه. خب با اون 5-6 جمله دیگری که پسرش فرموده، فرمود خب این روایت بر فرضم دلالت کنه بر حجیت استصحاب و مقصود از یقین عدم اتیان باشه نه یقین به فراق، چون یه احتمال بود که یقین به فراق باشه. یقین به فراق رو نقض نکن، یه کاری بکن که یقین به فراق پیدا کنی. اما بنابراین این شبهه بود که این از روایات خاصه است، مال شک در رکعاته و تو میخوای استصحاب رو در جمعی موارد حجت کنی. که اما اون شخص مستشکل میگفت که القای خصوصیت هم که به این واضحی نیست که بگی که شک در رکعات خصوصیت نداره. هر شخص شاکی همین حکم داره، مسلی شاک همینجوره، دیگرون هم همینجوره، همه در هر چی شک کنه. حالا این فرمان معید داره، این القای خصوصیت معید داره. مخواست کنه مقدمه چینی کنه که القای خصوصیت رو ثابت کنه، یعنی ولو روایت در مورد خاص واقع شد وارد شده، اما اگه ازش استفاده میکنیم یه قانون کلی. به همین بیان میگن قضیه لا تنقض ائمه در خیلی از جاها در غیر مورد شک در رکعات تطبیق کردن، پس منوش خصوصیتی نداره. خصوص شک این لا تنقض الیقین در وضو هست، عرض میشود در جای دیگه هست، اختصاص به خصوص شک رکعات نداره. این علامتش میشه، این مؤید این میشه که میشه الغای خصوصیت کنیم. بلکه بالاتر میتونیم ادعا کنیم، نگفتیم این یه ارتکازیه است، لا تنقض الیقین نوشته، خودش مرتکز در ذهن مردم. خودشونم تو خودشون میگن مگر آدم یقینه به شک نقض میکنه و ازش دست برمیداره؟ خودشون تو این حرفه میزنند. حالا امام علیه السلام این قانونی که فرمیده قانون ارتکازی خودشونه که یقینه نباید آدم به شک نقض کنه. بیام چه قانونه؟ اون وقت عرف از این میفهمه در مقام دلالت لفظ میفهمه بر این که مورد خصوصیتی نداره، اونی که تمام ملاکه شک و یقینه. شک و یقین، شک یقینه نمیشه به شک نقض کنی. حالا یقین به هر چی مخواه باشه، شک به هر چی مخواه باشه، خصوصیتی نداره شک در رکعات. پس میشه الغای خصوصیت کنیم، علاوه فرضی که این چند جمله را همه را مبنی للفاعل قرائت کنیم، لا یدخل و لا ینقض و لا یخلط و اینا و لا یدفع و اینا. و اما اگر گفتیم که لا ینقض الیقین به شک، نقض نمیشود یقین به شک، نباید نقض شود، خب اختصاص به مسلیه نداره، خودش کلیت الغا خصوصیت که نمیخواد. که اگر فرمود که ولا یخلط و احد و هما بالآخر، نباید مخلوط بشه، نباید مخلوط بشه. ولا یدخل و عد می شود که از شک و فل یقین، نباید داخل شود شک در یقین، وقتی این اختصاص به مسلی که نداره، یه خودش قانون کلیه. حالا اگر مبنیان للفاعل هم قرائت کنیم که مخصوص به باب رکعات الغای خصوصیت میکنیم، میگیم فرقی نمیکنه، به جهت که این قضیه را امام در موارد دیگر هم نقض فرموده، بهش تمسک کرده و فرموده نقض یقین به شک نکنی. پس معلومه شک در رکعات در این روایت خصوصیتی نداره. علاوه هم القای خصوصیت به حسب مفاد لفظی داره، عرف از این کلام میفهمه در مقام دلالت که مورد خصوصیتی نداره، اونی که تمام ملاک است برای حرمت نقض یقین است و شک، شک است و یقین. حالا یقین به هر چه، شک به هر چه. پس بنابراین این روایت هم دلالت داره بر حجیت استصحاب مطلقا در جمعی موارد، هم شبهات موضوعیه، هم حکمیه، هم عدمیه، هم وجودیه، هم شک در رافع، هم شک در مقتضی، همه حجت. این هم یه روایت. بعد می فرمان و منها، میگه اگر این ادعا را بکنم و الغای خصوصیت بکنم غیر و بعیدته، یعنی این حرف بعید نیست، الغای خصوصیت میکنیم و ازش قانون کلی استفاده میکنیم. بعد می فرمان و منها از جمله روایات دیگری که دلالت داره بر حجیت استصحاب این روایته که امیرالمومنین علیه السلام فرمیده من کان علی یقین فاصابه شک کرد، هر کس که بر یقین بود و شکی بهش وارد شد ولاین قزل یقین به شک، نقض یقین به شک نکنه. یا مثلا یه روایت جور دیگر هم داره که فرمیده من کان علی یقین فشک نه فاصابه شک کن، دو روایت نقل شده من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، بگذره بر یقین خودش، فن الیقین لا یدفع بشه، یقین دفع نمیشه بشه. بفرمان اینم تمسک شده کنه یه روایت داره مرحوم آیا خون نقل میکنه، اما این مضمون دو روایته جمعش کرده با هم. این تحلیل ها یکیش مال یه روایته یکیش مال روایت دیگریه، فهمیده اینم دلالت داره بر حجیت استصحاب. حالا فرموده خب اینا نمیتونید که بگید دلالت داره بر حجیت استصحاب، چرا؟ بجرد که داره من کان علی یقین فاصابه شک کن، بعد یه شکی بشه. ظاهر این روایت اینه که زمان شک و یقین مختلفه، یعنی جلوتر یقین داشته فاصابه شک کن بعد شک پیدا کرده، این مال قاعده یقینه. قاعده یقینه که زمان شک و یقین با هم مختلفن و متعددن، اما در استصحاب که معتبر نیست که زمان یقین و شک متعدد باشه، ممکنه واحد باشه، ممکنه آدم اول صبح یقین پیدا کنه به عدالت یک کسی، زورم شک کنه، زمان شک و یقینش متعدده متغایره. یه وقت هم هست که نه متحد باشه، اما اول صبح اول زور یقین داره که این آدم صبح عادل بود اما حالا شک در عدالتش داره، همه الان ها یقین و شکش همه الانه، همه الان یقین داره که این آدم صبح عادل بوده حالا شک در بقایش داره، بابا هم الان یقین داره این شخصی که اینجا وایسته صبح عادل بوده حالا شک در عدالتش داره، استصحاب دیگه که. خب خواهش دارم اینا رو گوش کنید. پس من کان علی یقین فاصابه شک کن، ظهور داره در اختلاف زمان شک و یقین، در استصحاب که معتبر نیست که زمان شک و یقین مختلف باشه، متحد هم باشه نداره، در یک زمان آدم یقین داره به عدالت قبلش حالا شک در بقاش، اما الان هم الان یقین میشه که این آدم دیروز عادل بوده حالا شک در بقاش داره، امکان نداره که. قاعده یقینه که زمان شک و یقین متحد، دیروز یقین داشته که عادله حالا شک میکنه در عدالت دیروزش که اصلا دیروز هم عادل بوده یا نه، زمان اونجا مختلفه. آره حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، خودم عرض میکنم، بشتر سفارش میکنم، شما که بگید شاید خود نازده گوش نکنه، نه اهل علم اصلا خیلی هاشون یه خوی دارن به گوش نگرفتن، یه خوی دارن والله، یه تعوی دارن. یه وقتی زمان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه اوالی که ایشون قم مشرف شده بود یه روزه داشته هی عاشورا که اواخر منزلش میخون، اون اول مدرسه فیضیه انجام میدادن، ده روز بود مدرسه فیضیه، وقت سه شب هم شب نهم و دهم و یازدهم شب هم جزش میکردن. حالا یه روز از این روزایی که صبح منبر بود، خب یه آقای منبر بود و یه چند نفری هم راست راست واسطه بودن، پهلو منبره این طرف این طرفه که میره بره کتاب خونه، نه این طرف که واسطه بودن، مردم دیگه هم نشسته بودن. حالا اینا که واسطه بودن چند تاش طلبه بودن چند تاش غیر طلبه، یه کسی گفت آقایان بفرمان بشینن، خب اینا که غیر طلبه بودن نشسته، اونا که طلبه بودن دو سه دقیقه وایستدن و بعد رفتن، نه نشستن زم فوری رفتن، دو سه دقیقه وایستدن و وقت رفتن، همیشونه خیلی هاشون ها بگن آقا بفرمان بشینن همیشونه که از برکت امامیه. به کسی گفته بودن آقا جان پسرت محمم کن، گفته اون نه بابا خودش میشه آقا زنش میشه زن آقا جان، نمیشه حرف بزنی بجون حالا این که داره که من کان علی یقین فاصابه شک کن، این مال قاعده یقینه، مال استصحاب که نیست که، این اشکال وارد کردن بیره باید میفرمان این اشکال وارد نیست، اینه که فرمودن من کان علی یقین فاصابه شکون در باب استصحاب هم این رقمی تعبیر میکنن، یعنی منحصر نیست که این تعبیر مال قاعده یقین باشه، در باب استظهار هم چنین تعبیری میکنن. این اولا. و ثانیا این که فهمیدن من کان علی یقین فشکر که ظهور داره در اختلاف زمان وصفین، این جهتش نه که موصوفه زمانشون مختلفه، جهتی همی آدمی که الان یقین داره به عدالت زید صبح حالا شک داره، خود زمان موصوفین یعنی مشکوک و متیقن زمانش مختلفه، عدالت صبح حالا عدالت حالا. پس چون موصوفه زمانشون مختلفه سرایت کرده به خود وصفین. اینه که گفته من کان علی یقین فاصابه شک، پس اب نداره. از همین روایت هم استفاده کنیم حجت استظهار و بگیم مقصود قاعده یقین نیست، یعنی اون حجته. اگر دیروز زید عادل میدونستی پشت سرش نماز خوندی، امروز شک میکنی که اصل دیروزم عادل بوده، یعنی نماز نمیخوای قاعده بکنی، اون که خوندی درسته، خوندی صحیحه. قاعده یقین اگر حجت باشه این نتیجه رو میگیره. اما قانون استظهار میگن نمازی که اون وقت خوندی درسته، نماز حالاتم درسته، حالا هم که بخونی درسته، استصحاب عدالت میکنی. پس اینم یه فرمان هم به حسب تعبیر صحیحه، همینم برای خاطر نه که چون موصوفین زمانشون مختلف بوده فرمودن من کان علی یقین فشکر. پس ورو زمان وصفین در باب استصحاب معتبر نیست اختلافش، همونقدر که زمان موصوفین متعدد باشه کافیه، بجهت که وصفین با موصوفین یه نحوه اتحادی دارن، چون این یقین مرآت برونه، یه نحوه اتحادی که دارن امام علیه السلام اینجور تعبیر کرده اب نداره. علاوه این لا تنقض الیقین بشک یه قانون کلیه ارتکاز عرفه، در جمعی موارد گفته میشه، به همین کبرای کلی که گفته شده و مخصوص عرض میشود که قاعده یقین نیست، یعنی مخصوص نیست، هست بر روی دلالت نداره، تعبیرش صحیحه و به واسطه تعدد زمان موصوفین تعبیر کرده من کان علی یقین فشکر. این هم این روایت. روایت بعدی که داریم روایت صفار عن علی ابن محمد القاسانی، میگه که من به مدینه بودم، به حضرت نوشتم، سوال کردم که روزی که انسان شک میکنه که از رمضان هست یا از رمضان نیست، روزه بگیریم یا روزه نگیریم؟ امام علیه السلام در جواب فرمود که نقض یقین به شک نکن، سم للرؤیا و افتل للرؤیا. یقین آدم به شک نقض نمی کنه. اگر رؤیت حلال کردی روزه بگیر، رؤیت حلال کردی افطار کن. به اینم تمسک کردن، گفتن اگر شک داره که شوال منقضی شده یا نه استصحاب جاریه، نقض نکن یقینی که به شوال داشتی به واسطه شک، استصحاب بقا شوال کن تا رویت حلال نکردی روزه نگی، مگه 30 روزش پرشه. گفتم پس این روایت هم دلالت داره بر حجیت استصحاب. میفرمان این روایت اشکال داره، این دلالت نداره. چرا؟ معلوم نیست که حضرت فرموده یقینه به شک نقض نکن یقینه به شوال باشه، که نه، یقینه به خود رمضانه، یعنی تا یقین نداری به دخول رمضان روزه برد واجب نه. این داره یوم شک بره انسان حکمش رو بیان میکنه، میگه نقض یقین به شک نکن، یعنی شک داره که این رمضان هست یا نه، باید نسبت به رمضان یقین پیدا کنی و امتثال کنی و امساک کنی. یقینه به دخول رمضان رو به شک نقض نکن، باید یقین پیدا کنی به دخول رمضان. اگر یقین نشود مثلا رؤیت حلال بشه، فرض کن یه روز جلوتر مثلا رؤیت حلال شب سیوم رؤیت حلال بشه، یا مثلا برای حرمت افطار که افطار که حرومه، یقین داری به دخول رمضان، تا رمضان خارج نشده افطار حروم نیست، نباید افطار کنی. این داره اون مطلب رو بیان میفرمان این روایت، کمان که میفرمان در وسائل، صاحب وسائل روایاتی منعقد کرده، بابی منعقد کرده که همه برای بیان حکم صوم یا مشکه اول رمضان و آخر رمضان. و همین اگر حالت سابقه شوال باشه روایت مال استصحابه، میدونیم باشه منافات داره. جواب امام عرض میکنیم، میگه فرمان لا ينقض اليقين بشک، کدوم یقین به شک نقض نکنم، یقین به بقا به شوال نقض نکنه اونه، یا نه یقین به دخول رمضان که لازمه اونه به شک نقض نکن، یقینه به خروج رمضان که لازمه برای افطار، اونا نقض نکن. امام اینم یه فرمان که بسا با آها شوال خب خیلی خب بله اینم این اشتباه لپیه بله نه شعبان 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 هم در پیش ماه رمضان نه امام اگر مقصودش این باشه که یقینه به شعبان نقض نکن مال استصحابه، اما اگر مقصود این باشه که تا ماه رمضان یقین به دخولش نداری روزه نگی، تا یقین به خروجش نداری افطار نکن، امالی نه کار به استصحاب نداره، اجنبی است استصحابه، کار به دخول رمضان و خروج رمضان داره، کار به بقای شعبان نداره، که به بقای شعبان کار نداره. اما پس اگر این روایت همچنانه که صاحب وسائل روایاتی بابی منعقد کرده چنین مطلبی را امام مخاطب بفرمه، کار به استصحاب نداره، یعنی استصحاب کن بقای شعبان ها، بگو هم رمضان نیامده، این نیست ها؟ نه چه خراب ظاهریه که این میگه یشرف الفقیه علی القد، انسان مطالعه که بکنه فقیه ها مشرف به قد میکنه که اینا کار نداره به بقای شعبان و عدم بقای شعبان، سو از سر دخول رمضان و خروج رمضانه، یوم الشگ یعنی اول رمضان و آخر رمضان، اینه تا یقین نداری به دخول رمضان روزن نکن، تا یقین نداری به خروج رمضان افطار نکن، بس این دوتا روزا که یکی اول یکی دوم. میگن یه وقتی اصفهان شک شد که امروز اول ماه رمضان هست یا نه، آقا نجفی رحمت الله علیه، آقا نجفی اصفهان، گفت خب لازم نیست آدم روزه بگیره، شک داره که ثابت نشده که، خب از قضا یه روز جلوته از 30 روز پر نشده ماه رویت کرده، حکت به رویت حلال و افطار کرده، یه پیرمردی گفت خدا اگر یه عمری به این آقا بده 14 سال دیگه روزه رو فر می‌داره، یه روز از اولش یه روز از آخرش اولش می‌داره. حالا سر این دو روز، این اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان، کار به استصحاب نداره که، اینم از این روایت. و منها از روایاتی که تمسک شده برای حجیت استصحاب، تمسک کردن به کل شن لک حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام، کل شن طاهر لک طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شن لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این سه روایته که تمسک کردن برای حجت استصحاب. حالا می فرمان نه کجاش دلالت داره بر استصحاب، می فرمان این حتی تعلم انه قذر یا حتی تعرف انه حرام، این قایت هم یه مقیای هم جلوه، کل شن لک حلال کل شن لک طاهر، اون مقیای این هم قایتشه، این قایت قید موضوع یا قید حکمه، که اگر حتی تعرف یا حتی تعلم قید موضوع باشه معناش نه که هر چی که شک در حلیت و حرمتش داری بگو حلاله، اما وقت میشه قاعده حلیت و قاعده طهارت، کار به استصحاب نداره که، میشه شیء مشکوک، اون کل شیء یعنی کل شیء مشکوک، هر چی که شک در حلیت و طهارتش داری بگو حلاله و بگو طاهره، میشه قاعده طهارت و قاعده حلیت، به استصحاب کار نداره که، معناش این باشه. ولیکن میفرمان خیر مقیا این روایات یه مطلبی میفرماین، قایتش یه چیز دیگه میگه، مقیاش که میفرمان کل شن لک حلال، میگه تمام اشیا به عنوان اولی محکوم به حلیت و طهارتن، بحسب واقع بحسب واقع محکوم به حلیت و طهارتن، اما این حلیت و طهارت استمرار داره تا وقتی که ضدشه یا نقیزشه بفهمی، بفهمی حرمه یا بفهمی نجسه، پس به مقیاش دلالت داره بر ثبوت علیت و طهارت واقعیه برای اشیا، این به حسب استمرارش به حسب ظاهر تا وقتی که نقیزش یا ضدش ثابت بشه استصحاب میگه، پس قید حکمه، یعنی این حکمی که واسط گفتم برای اشیا به عنوان اولی این قایتش نه، یعنی این استمرار داره ظاهرا تا وقتی که ضدش بفهمی خب میشه استصحاب، پس این روایات دو قانون ازش استفاده میشه، یکی حکم به حلیت و طهارت واقعیه برای اشیا به عنوان اولی، یکی این حلیت و طهارت استمرار داره تا وقتی که ضد و نقیزش روشن بشه، پس هم دلالت داره بر حلیت و طهارت واقعی، مثل دلیل اجتهادی ها، مقیاش دلیل اجتهادیه، دلالتی نه بر استصحاب دارن نه بر قاعده طهارت، اما به قایته ها دلالت دارن بر حجیت استصحاب. میفرمان مفاد اینام اینه، حالا دنباله دار اینا تطبیق کنم تا بعد. پس فرمود که این جمله ها همه ضمیرش به مصلی برمیگرده و این روایت از روایات عامه نیست، خاصه است و نمیشه الغای خصوصیت کنیم. حالا مرحوم آخوند میفرمان مؤید داره الغای خصوصیت، بلکه بالاتر از مؤید. میگیم عرف از این میفهمه بر این که خود یقین و شک دخالت داره، نه اینکه مسلی شاک باشه یا غیر مسلی، هر که مخواه الغای خصوصیت میکنیم در مقام دلالت لفظ. یکم این که امام این قضیه را در غیر موردی تطبیق کرده بر استصحاب. وین کانه یو ایدوهو، اگرچه تأیید میکند این مطلب را، یعنی الغای خصوصیت را، تطبیق و قضیه لا تنقض، امام تطبیق کرده قضیه لا تنقض الیقین را و ما یقاربها، ها و اونایی که قریب به این قضیه هستن، الیقین و لا یطفو به شک، لا یدخل الیقین، لا یدخل الشک و فلیقین، اونا همه مرادفه اینه. قضیه لا تنقض و ما یقاربها ها را امام تطبیق کرده علا غیر موردن، بر غیر موردی تطبیق کرده، نه بر خصوص شک در رکعات. بلکه میرم بالاتر میگم عرف در مقام دلالت لب میفهمه تمام ملاک شک و یقینه که باید نقض نشه، مورد خصوصیتی نداره. بل دعوا ان الظاهر، ادعا اگر انسان بکنه بگه ظاهر از نفس قضیه، خب ان منات حرمت نقض، ملاک حرمت نقض، انما یکون لعجل ما فی الیقین، برای خاطر اون چیزی که در یقینه، اون یه خصوصیتی داره که آدم باید نقض نکنه، بر اون چرا که در یقین و شک، لا لما فی المورد، نه بر اون چرا که در مورد است از خصوصیت، مورد خصوصیت نداره. و ان مثل الیقین لا ينقض به مثل شک، مثل یقین یه چیزی که باید به شک نقض نشه. این دعوا غیر بعیدته، وقتی این دعوا بعید نشود به حسب دلالت لفظ این شد که خود یقین دخالت داره، این روا دادن به شک نقض کنه مورد خصوصیتی نداره، پس میشه از روایات عامه. و منها بعضی از روایات دیگری که باز تمسک شده بهش برای حجت استصحاب، من کان علی یقین فاصابه شک کن، کسی که بر یقین باشد بو شکی برسد، فلیمز علی یقینه، بگذره بر یقینه، فن شک لا ينقض اليقین، شک یقین را نقض نمی کنه. این یه روایته. یه روایت دیگر هم داریم که من کان علی یقین فشکر فلیمز علی یقینه فن الیقین لا یطفو بشه، این فن تعلیل در یه روایت دیگریه، یقین به شک دفع نمیشه. می فرمان این خبر محتمل قاعده یقین را بفرمان، چون در قاعده یمین، در قاعده یقین اختلاف زمان وصف این لازمه، یه روز یقین داشته که عادله، امروز شک میکنه در عدالت دیروز، اما در استصحاب نه، ممکنه زمان مختلف باشه، ممکنه متحد، دیروز یقین داشت به عدالت، امروز شک میکنه در بقاش، زمانش مختلفه، یا نه همین الان یقین داره که این آدم دیروز عادل بوده، الان شک میکنه در بقاش، اختلاف که لازم که نی در باب استصحاب، متحد هم که باشه صحیحه. این خبر وین کان یحتمل قاعده الیقین، اگر چه احتمال داده می شود درش قاعده یقین، لظهوری فی اختلاف زمان الوصفین، ظهور داره در اختلاف زمان وصفین، من کان علی یقین فاصابه شکون، یعنی شک بعد بهش رسیده، ظهور داره در اختلاف زمان وصفین، وین نما یکون ذالک فی القاعده، اختلاف وصفین در قاعده یقینه، در استصحاب نمیخواد زمان وصفین مختلف، هم الان یقین داره هم الان شک داره، و انما یکون ذلک، یعنی اختلاف زمان وصفین در قاعده یقین است دون الاستصحاب، ضرورت امکان و اتحاد زمان ما، در استصحاب ممکن است زمان شک و یقین متحد باشه، هم الان یقین داره که دیروز زید عادل بوده، حالا هم الان هم شک داره در بقاش، امکان داره اتحاد زمانشون. می فرمان بله احتمال داده می شود که این روایت بخواه قاعده یقین رو بگه، اما نه، از استصحابم هم به همین عبارت تعبیر میشه، من کان علی یقین فشکر. توجه کن این عبارت را آقا جون، الا ان المتداول فی التعبیر، ولو احتمال داده می شود قاعده یقین، اما اون چقدر که متداول است در تعبیر از مورد استصحاب، هو مثل هذه العباره، از مورد استصحاب به همین عبارت هم تعبیر میکنن، پس اب نداره. این اولا، و شاید هم جهتش این باشه، ولعله به ملاحظه اختلاف زمان الموصوفین، چون موصوفین زمانش مختلفه، عدالت دیروز حالا عدالت حالا، ولی الان زمان وصف متحده، چون زمان موصوفین مختلفه، بین اعتبار فرمیده من کان علی یقین فاصابه شکون، و شاید جهت تعبیر به ملاحظه اختلاف زمان موصوفین باشه، و سرایته الی الوصفین، اختلاف زمان موصوفین سرایت کرده به وصفین، لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد، چون بین یقین و متیقن یه نحو از اتحاد هست. فبهم علاوه این که این قانون، این لا تنقض، یه قضیه ارتکازیه است، و میبینیم همین قضیه، همین عبارت را با استصحاب امام فرموده، در استصحاب فرموده. حالا پس در این روایت هم همونه داره میگه، چیز دیگری نی. ما حاضا این هست، ما وضوح ان قولهو، قولش که فرموده فن شک لا ينقض اليقين الاخ، این یه قضیه مرتکزه هست که وارد شده است در مورد استصحاب در غیر واحدی از اخبار با. این هم یک روایت. و منها، پس اینه که من چند بار اینو گفتم که تو این اشکال نکنی، دوباره میگی. گفتم این قضیه ارتکازیه بنای عقلا نی که خودش قبلا اشکال کرد، این اون نی، یعنی بنا دارن عمل میکنن طبق حالت سابقه تعبدن، این اون نی. قضیه ارتکازی است، یعنی تو خودشون میگن که بابا آخر دم یقین خود شک نقض نمیکنه که اینها، نه اینکه حالا بنا دارن دان، میگن آخر دم یقینه که شک نمیشکنه، همینجوری کار به بنا نداره این. یا اگر اون میگه لنک کنت علی یقین من طهارتک، از این جهت اعاده نکن، میگن راست میگه ها، چه علت مناسبی داره ذکر میکنه، چه علت غیر از اینکه بگه اکرم زیدن لانه طویلون، چه مناسبت داره این تعبده، هم میگه اکرم زیدن لانه عالمون، میگه ها علمه که چین این اختزایی داره، این هی دارم میگم، این غیر اون بنای اغلایی که بعضی معنا کردن اشتباه در حواشی دیدن. این قضیه ارتکازیه معنیش مرتکز ذهن مردم خودشون هست که بابا یقین خب شک آدم نمیشکنه، اینجوری تعلیلی هم که امام فرمودن، میگن این علت مناسب است، یه علت غیر مناسبی نی، میگه اکرم زیدن لانه عالمون، نگفت اکرم زیدن لانه طویلون، اینجوری ها، این اون نیست. هرچی که میبینید تو این حاشیه نوشتن اینا درست نیست همش. خیلی خوب توجه کن. و منها خبر الصفار عن علی ابن محمد القاسانی، خبر صفار از علی ابن محمد قاسانی، قال کتبت الیه، حالا احتمال دادن قاسان هم کاشان باشه، علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه، به حضرت نوشتم و من به مدینه بودم، عن الیوم الذی یو شک و فیه من رمضان، از روزی که شک میشه درش از رمضان، هل یو سام و املا، آیا روزه گرفتم میشه یا نه، فکتب الیقینو لا یدخلو فیه شک، امام فرمود که یقین داخل نمیشه درش شک، سم لر رویه و افت لر رویه، روزه برد واجبه برای خاطر رویت شهر رمضان، و افتارم واجبه برای خاطر رویت حلال شوال. حیث و دل علا، این روایت دلالت داره علا ان الیقین به شعبان لا یکون و مدخولن بشه، یقین داشتی ماه شعبانه اینا به شک داخل نکن، دست ازش بر ندار، میشه استصحاب. این روایت دلالت داره که یقین به شعبان مدخول نیست به شک در بقای شعبان و زوالش، زائل شده باشه به دخول شهر رمضان، و یتفرع علیه عدم وجوب صوم، اون وقت برش متفرده میشه که روزی که شک داری که آخر شعبانه یا اول رمضانه روزش واجب نیست، روزه واجب نیست الا به دخول شهر رمضان، من شهر رمضان داخل بشه. حالا می فرمان نخه، این روایت اجنبی از استصحابه، این یوم شک اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان داره بیان میکنه، میگه از صوم بر تو واجب نیست تا یقین پیدا کنی به دخول رمضان، افطار برات واجب نیست مگر یقین پیدا کنی به دخول شوال. اون مطلب داره میگه، کار به استصحاب نداره که. پس گفته شده است ان مراجعه الاخبار، انسان اخباری که وارد شده است در یوم الشک مراجعه کنه، یشرف القطعه به ان المراد، نزدیک میکند انسان را که قاطع بشه به این که مراد به یقین، نه یقین به شعبانه، هوال یقین و به دخول شهر رمضان، یقین به دخول شهر رمضان که لازمه اینا به شک نقضش نکن، باید یقین پیدا کنی به دخول شهر رمضان. مراد به یقین، یقین به دخول شهر رمضانه. و انه لابد فی وجوب صوم، لابد است در وجوب صوم و وجوب افطار من الیقین، باید یقین پیدا کنی به دخول رمضان برای وجوبش و یقین پیدا کنی به خروجش برای وجوب افطار. لابد است در وجوب صوم و وجوب افطار از یقین به دخول شهر رمضان و خروجش. و عین هازا من الاستصحاب، کار به استصحاب نداره که. میگه همچه تکلیف الهیه که آدم باید جزمی بیاره به شک ازش دست برنه، باید یقین پیدا کنی که ماه رمضان و روزه بگیری، این دیگه کار به استصحاب نداره. فراج ما عقد فی الوسائل، مراجعه کن اون چرا که منعقد کرده در وسائل برای این مطلب من الباب، یه بابی منعقد کرده، اونا مراجعه کن، تجد و شاهدن علیه، شاهد بر حرف منه که یقین به رمضان، میگه به شک نکن، نه یقین به شعبان تا بشه استصحاب. و منها قوله علیه السلام، از جمله روایات دیگری که برای حجیت استصحاب تمسک شده، قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاک است تا انسان یقین پیدا کنه که قذر است. و قوله الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، ما کلش طاهره تا انسان علم پیدا کنه که نجس است. و قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، هر چیزی واسه تو حلاله تا معرفت پیدا کنی به این که حرامه. این سه روایت. حالا تقریب استدلال چیه؟ میفرمان تقریب استدلالش نه که بگیم این روایات سگانه به حسب قایتشون برای بیان اینه که اون حکمی که در سعد گفتیم برای اشیا به عنوان اولی، اون حکم ظاهرا استمرار داره تا وقتی که انسان نقیضش یا ضدش بدونه، این استمرارش استصحابه. یعنی هرچه را تو دنیا گفتیم حلاله، هرچه گفتیم نجسه، حکم دلیل اجتهادی به عنوان اولی، شک کردی در بقا و زوالش، بگو استمرار داره تا ضدش بفهمی، تا نقیضش بفهمی، این قایتش دلالت داره بر استصحاب. و تقریب دلالت و مثل هذه الاخبار، تقریب دلالت مثل این اخبار بر استصحاب، ان یقال، این است که اینجوری گفته شود ان القایت فیها، قایت در این روایات، انما هی لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع، کل شیء حکم شد برش به طاهرون به حلالون، حکم شد در بیان میکنه استمرار اون چرا که حکم شده است بر موضوع واقعا از طهارت و حلیت. میگه اون چرا که بر موضوع حکم شده واقعا از طهارت و حلیت، این استمرار در ظاهره، این استمرار ظاهریش استصحابه. مالم یعلم به تو رو به ضده او نقیزه، مادامی که عالم نشدی به تو رو به ضدش یا نقیزه، عالم به حرمت شدی ضدشه، ضد حلیته، عالم به نجاست شدی نقیز طهارته، چون نجاست عدم طهارته، اون میگه نقیز، نقیز مال اون در روایته، ضد مال اون کلشنده که حلالونه. مادامی که عالم نشی به تو رو به ضدش یا نقیزه، این قایت برای بیان استمرار اون حکم از ظاهرن، نه برای خاطر اینکه این قاید حد موضوعه، اگر حد موضوع باشه مخ موضوع میشه کل شیء مشکوک، اون میشه قانون طهارت، به استصحاب کار نداره. این قاید برای بیان استمرار ما حکم علی الموضوعه، لا لتحدید الموضوع، این قاید قید موضوع نیست که حتی تعرف اگر قید موضوع باشه مخ میشه کل شیء مشکوک طاهرون، کل شیء مشکوک حلالون، قید موضوع نیست. لیکون الحکم بهما، تا ما حکم به طهارت و حلیت، قاعدتا مضروبتا، یه قاعده باشه که ضرب شده باشه، لما شک فی طهارته و حلیته، هر چه شک در حلیت و طهارتش داری قانون اینجوری جعل شده، یعنی ظاهرا حلاله، ظاهرا پاکه، اون نی. اما این یه قاعده میشد که ضرر شده است برای چیزی که شک در طهارت یا حلیت شده. میگه خود تو از کجا میگی برای قید موضوع نیست و قید اون حکم اون موضوع است؟ کجا میگی؟ میفرمان معلومه که مقید در حکم اشیا را به عنوان اولی بیان میکنه. قایت هم میگه این حکم استمرار داره تا ضدشه بفهمیم. پس صدرش دلیل اجتهادیه، حکم علیت و طهارت را برای اشیا ثابت میکنه به عنوان اولی به قایتی استصحابه. چرا میگم که این نیست، قید موضوع نیست و قید حکم است؟ و ذالک لظهور المقیا فیها، ظهور در مقیای در این روایات، کل شندک حلالون کل شند طاهرون، اونا مقیاشه. ظهور در مقیای در این روایات فی بیان الحکم لل اشیا بعناوینها، در امام بیان میکند حکم را برای اشیا به عنوان اولیشون، قطع نظر از شک و عیب. هر چیزی حلیت درش جعل شده، هر چیزی طهارت جعل شده. لا به ماهی مشکوکتون، اما قید موضوع باشه میگه اشیاء مشکوک، نه اینکه مشکوک الحکم است کما لا یخفا. فهو و لم یکن به نفسه مساسون، این مقیا به نفسه با استصحاب سر و کاری نداره، اما به غایته استصحابه. فهو یعنی این مقیا، و لم یکن له به نفسه مساسون، به نفسه مساسی نداره، نه به قاعده طهارت، چون قانون طهارت مال شیء مشکوکه، این قطع نظر از شک و علم، به قاعده طهارت مقیا کار نداره، به استصحاب هم کار نداره، اما به قایتی دال و نلل استصحاب. بله؟ یعنی تماسی نداره، کار به قاعده طهارت نداره. این روایات فهو یعنی این مقیا، این مقیا اگرچه برش به نفسی تماسی نیست به ذیل قاعده طهارت و نه استصحاب، الا انه بقایتی دل علی الاستصحاب، الا اینکه این مقیا بقایتی دلالت داره بر استصحاب. حیث و انها ظاهرتون، این قایت ظهور دارد در استمرار اون حکم واقعی، اون حکم واقعی ظاهرا استمرار داره تا خلاف شه بفهمی، به جهت که قایت ظهور داره در استمرار اون حکم واقعی ظاهرا، ملم یعلم به طرف و ضدهی و نه و نقیزه، مادامی که آدم نشدی به طرف و ضدش یعنی حرمت مقابل حلیت، یا طرف و نقیزش که نجاست مقابل طهارت، کماش امید خدا فردا.